بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 64 سطر 6 وهم و تنبیه. ربما ظن ان معنى الموجود لا في موضوع یا ام الاول و غیره عموم الجنس فیقع تحت جنس الجوهر و هذا خطا. این فصل مشتمل بر دو مطلبه، یکی اشکالی که به ذهن بعضی ها آمده یا مطلب باطلی که در ذهنشون خطور کرده، و دوم جواب این اشکال. به همین جهت هم میبینید فصل رو منظم کرده به دو عنوان، یکی وهمون که اشاره دارد به اشکال و اون مطلب باطل، و دیگری تنبیهون که اشاره دارد به جواب. اون خط اولی که از این فصل خوندم وهم، از هازا خطاون به بعد تنبیه شروع میشه که وهم رو توجه میکنید با عبارت کوتاهی بیان کرده و تنبیه رو مفصلا وارد شده. در این فصل عرض کردم مطلب باطلی رو که خود ایشون باطل میدونن تر میکنن، که البته گوینده به عنوان اشکال تر کرده، و بعدم جواب میدن. مصنف در فصل قبل گفت واجب تعالی جنس ندارد، و بعد نتیجه گرفت پس فصل ندارد، آخر سرم نتیجه گرفت که پس حد ندارد. مستشکل میخواد بیان کند که بر واجب تعالی جوهر اطلاق میشه، پس واجب تعالی جنسی که عبارت از جوهر است دارد. اگر جنس داشته باشه فصل داره، اگر فصل داشته باشه حد داره. یعنی تمام حرفای ابن سینا باطل میشه. اثبات میکند که بر واجب تعالی اطلاق جوهر جایزه، و اگر اطلاق جوهر جایزه پس این جوهر جنس واجب تعالی میشود، وقت لازم میاد که واجب جنس داشته باشه، بعد فصل داشته باشه، بعد حد داشته باشه. پس اون حرفی که ابن سینا گفته بود حرفیست باطل. این مطلب به صورت اشکال بر ابن سینا داره مطرح میشه و ایشون هم داره جواب میده، ولی ما این رو یه مطلب اساسی میگیریم، یعنی یه مطلب مستقل میگیریم. آیا میتوان بر خدا اطلاق جوهر کرد یا نه؟ بحث رو جداش میکنیم از فصل قبل، یک بحث مستقل قرار میدیم. آیا اطلاق جوهر بر خدا جایز هست یا جایز نیست؟ ابن سینا میفرماید که اطلاق جوهر بر واجب تعالی باطله. حالا با قطع نظر از این که ما در فصل قبل چی گفتیم، اطلاق جوهر بر خداوند باطله. پس اگر کسی گمان کند که جوهر بر واجب تعالی اطلاق می شود، گمان باطلی کرده که ما باید تنبیه کنیم او را و این گمان را ازش بگیریم. پس توجه کنید، حالا دیگه ما کاری به این نداریم که جوهر جنس واجب تعالی است یا نه. البته غرض اصلیمون از طرح این فصل همینه، ولی الان کاری به این نداریم. میگیم که آیا اطلاق جوهر بر خدا جایز هست یا جایز نیست. چهار اطلاق برای جوهر هست، یعنی چهار معنا برای جوهر هست، بلکه پنج معنا. ما باید ملاحظه کنیم که این معانی بر خدا اطلاق میشن یا نمیشن. ابن سینا از اون پنج تا فقط یکی رو در اینجا مطرح کرده، به اون چهار تا دیگه اشاره نکرده، و ما هم وقتی میخوام فصل رو توضیح بدیم همون یکی رو مطرح میکنیم. من تا مقدمتا هر چهار تا معنا یا جوهر رو من عرض میکنم، یا هر پنج تا معنا رو. اطلاق اول، معنای اول، جوهر یعنی ما هو الغنی عن الموضوع والمحل. ما هو الغنی عن الموضوع والمحل میشه جوهر. خب این رو توجه کنید، بر خدا اطلاق میشه یا نمیشه؟ به خدا اطلاق میشه. خدا غنی از همه چیز هست، از جمله غنی از موضوع، غنی از محلم هست. اگر جوهر به این معنا باشد بر خدا اطلاق میشه. اطلاق دوم، جوهر معرب گوهر است و گوهر به معنای ذات، اینم بر خدا اطلاق میشه. چون خدا ذات داره، پس جوهره، ذاته، جوهره، یا به معنای به عبارت دیگر گوهره. اطلاق جوهر بر خدا به این معنا میشه. خب من اینجا یه جمله معترضه عرض بکنم. ابن سینا در این فصلی که میخوام شروع کنیم اصرار داره که اطلاق جوهر بر خدا ممنوعه. در فصلی از فصول نمط هفتم بر خدا و بر عقول اطلاق جوهر کرده. حالا بر عقول اطلاق جوهر کرده مهم نیست، بر خدا اطلاق جوهر کرده. اینجا اصرار داره که اطلاق جوهر ممنوع، اونجا خودش اطلاق جوهر میکنه. توجه کنید، اون جوهری که اونجا اطلاق میکنه به معنی ذاته. این جوهری که اینجا نفی میکنه معنای دیگری داره که الان عرض میکنم. پس شبهه نشه، گفته نشه که خود ابن سینا به تناقض گرفتار شده. تناقض نیست. اون جوهری که نفی میشود جوهر به معناییست، اون جوهری که اطلاق میشود جوهر به معنای دیگره. خب دو تا معنا رو گفتم. به مناسبت معنای دوم رفع تناقض کردم تو عبارت ابن سینا که در نمط هفتم معنای دوم اراده کرده. معانی نه، در اطلاق جوهر به نظر میرسه که ابن سینا گرفتار تعارض شده. به نظر میرسه، ولی وقتی ما متوجه بشیم که معنای جوهر مختلفه، در یه جا ابن سینا به معنای جوهر رو اطلاق کرده و نفی کرده، در جای دیگر به معنای دیگر اطلاق کرده و اثبات کرده، میفهمیم که بین کلمات ابن سینا تعارض هست. در معنی که تعارض معنا نداره، معناها جدان، تعارض معنا نداره. یک لفظ معناهای مختلف داره. میتونید بگید معناها با هم تعارض دارن؟ معناها با هم مغایرن، ولی ما از یک لفظ که دو معنای مغایر اراده نمی کنیم. بله اگه از یک لفظ دو معنای مغایر اراده کردیم تناقض درست میشه، ولی خود معناها رو که نمیشه گفت تناقض دارن. خود معناها با هم جدان، ممکنه هم از تناقض داشته باشن، ولی این به لفظ کار نداره. معناها رو الان عرض میکنم، شما ملاحظه کنید بینشون مغایرت هست. حالا ممکنه بعضی جاها بگید بینشون تناقض هست، اگرچه بین این معناهای پنجگانه که نقل میکنیم تناقض نیست، چون همشون اثباتی هست، سلبی نیست. یکی باید سلبی باشه، یکی اثباتی باشه تا بین معناها هم تناقض برقرار بشه. خب دو تا معنا عرض شد. معنای سوم، چه معنای سوم اینجا مراده؟ تو همین فصلی که ما الان میخوام شروع کنیم و ابن سینا سعی داره که اطلاق جوهر رو بر خدا نفی کند، مرادش جوهر به این معناست. معنای سوم اینه که ماهیتون، جوهر عبارت است از ماهیتون، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، که جوهر رو به ماهیت تفسیر میکنی. این مسلم بر خدا اطلاق نمیشه که خدا ماهیت نیست. مراد ما از ماهیت وجود نیست، خدا وجود هست، ولی مراد ما از ماهیت وجود نیست. مراد از ماهیت، ما از ماهیت کلیه طبیعیه، مثل انسانیت، مثل فرسیت، مثل شجریت. خدا اینجور ماهیت نداره. پس ماهیتون اذا وجدت فی الخارج که معنای سوم جوهر است بر خدا اطلاق نمیشه. پس خدا جوهر به معنی سوم نیست. جوهر به معنی اول بود، جوهر به معنی دوم بود، جوهر به معنی سوم نیست. معنای چهارم، حالا این که جوهر به معنی سوم نیست توضیح داره، تفصیل داره که تفصیلش رو این فصل میخونی. من به طور خلاصه دارم عرض میکنم. اما معنای چهارم جوهر به معنای از ذات القابلت الاستفاد، از ذات القابلت الاستفاد، ذاتی که صفات رو قبول کند بهش جوهر میگیم. ما به این معنا جوهریم، چون ذات داریم، ذاتمون هم صفاتی رو قبول میکنه، پس جوهریم. اما خداوند جوهر به این معنا هم نیست، به دلیل اینکه او قبول نمی کند صفات رو. ذاتی نیست که قبول کند صفات رو، ذاتی است که عین صفاته، نه قابل صفات. چون اگر بخواد صفات رو قبول کنه، صفات زائد بر ذات میشن، همون حرف اشاعره میشه یا حرف کرامیه میشه که ما باطلش میدونیم. اونها معتقدن که صفات خدا زائد بر ذات خداست. حالا اشاعره میگن زائد است و واجب، کرامیه زائد است و ممکن و حادث. اشاعره میگن قدیم است و واجب، صفات رو میگن، کرامیه میگن حادث است و ممکن، ولی هر دوشون قائلن به این که صفات زائده و ذات قبول میکنه صفات رو. ولی فلاسفه و همچنین متکلمین شیعه همه منکرن که ذات خداوند صفات رو قبول کنه، میگن ذات عین صفاته و صفات عین ذاته، قبول کردنی در کار نیست. پس واجب تعالی ذات قابل یل صفات نیست، بنابراین جوهر به معنی چهارم هم نیست. معنی پنجم، جوهر عبارت از ذاتی است که صفات متعاقب هم بر او وارد می شوند، نه قابل صفات. صفات متعاقب هم دیگر بر او وارد می شوند. این صفت رو دارد، صفت زائل می شود، صفت بعدی برش وارد می شود. این هم توجه می کنید، عبارت از ذاتی است که بتواند صفات متجدده داشته باشه، که صفتی برود صفتی بیاید، یا مرتبه از صفت زائل شود مرتبه کامل تر حاصل شود. اینم برای خدا نیست، چون در خدا تجدد، زوال، حدوث، تغییر راه نداره. بنابراین نمیتوان گفت خداوند ذاتی است که صفات بر او وارد می شود، متعاقب هم وارد می شود. پس معنای پنجم رو هم از خدا نفی کردیم. معنای اول و دوم رو گفتیم اطلاق میشه بر خدا، سه و چهار و پنج گفتیم اطلاق نمیشه. الان بحث ما در معنای سومه، در جوهر به معنای سوم بحث داریم، اون چهار تا معنای دیگر رو در نظر نداریم. بحث مفصل در این چهار، در این پنج معنا، در چهار معنای از این پنج معنا، در معنای دوم نه، در اون چهارتای دیگه بحث مفصل تو مباحث مشرقیه جلد دوم در الکتاب و سالس، چون مباحث مشرقیه سه تا کتابه، در کتاب سالس که الهیات بالملل اخص رو بیان میکنه که تقریبا حدود 100 صفحه به آخر کتابه، بحث الهیات بالملل اخص تو یکی از این فصول که اوائل همین کتابه، در اوائل کتاب سومه، داره واجب تعالی لیسه به جوهرن، فصل بعدیش داره الواجب لیسه به عرزن. در اونجا که بحث میکنه الواجب لیسه به جوهرن، چهار تا از این پنج معنا رو میاره و با تفصیل ثابت میکنه که واجب تعالی فقط اون معنای اول رو داره، سه معنای دیگر رو نداره. اونجا معنای دوم رو که جوهر به معنای ذات باشه و معرب گوهر باشه ذکر نمیکنه، چهار تا معنای دیگر رو میاره، سه تاشو باطل میکنه، یکی دیگرشو میگه که در مورد خدا جایزه. اونجا مراجعه میکنه، خیلی مفصل بحث کرده، مختصرشو الان من عرض کردم. خب الان وارد بحث میشیم. اینا مقدمه بودن که توجه داشتید جوهر پنج معنا داره، یک معناش الان مورد بحث ماست که عبارت از الماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اینو میخوام ثابت کنیم که بر خدا اطلاق نمیشه. جوهر رو دو جور تعریف کردن، حالا داریم وارد بحث میشیم. جوهر رو دو جور تعریف کردن، یکی همین تعریفی که عرض کردن، جوهر جنسی رو، جوهر جنسی رو دو جور تعریف کردن، جوهری که در مقابل عرضه و جنس عالی به حساب میاد، همونی که الان مورد بحث ماست. اینو دو نوع تعریف کردن. یه تعریف همیشه عرض کردیم، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. خب این تعریف رو که ملاحظه میکنید واضحه که در خدا صادق نیست، چون خدا ماهیت نیست. اما یه تفسیر دیگه هم برای جوهر کردن که اون تفسیر غلط اندازه و متوهمم اون تفسیر رو ملاحظه کرده و با لحاظ اون تفسیر بر مصنف اشکال کرده. و اون تفسیر اینه که الموجود لافی موضوع، همین عبارت که تعریف رایج جوهر هم همینه، الموجود لافی موضوع که دو تا کلمه است، یکی الموجود که کلمه ایجابیه، یکی لافی موضوع که کلمه سلبیه.
استاد این تعبیر البته چیز هست مخفف هست، ماهیت حتما در تعبیر چون جوهر مثلا
حالا هر چی هست این تعریف گفتن، ما میخوام این تعریف رسیدگی بکنیم. الموجود لافی موضوع رو ببینید درباره خدا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. مستشکل یعنی این متوهم گفته در مورد خدا صدق میکنه. خدا الموجود هست، لافی موضوع هم هست، پس این تعریف بر خدا صدق میکنه. اگر این تعریف بر خدا صدق کرد معرف یعنی جوهر هم بر خدا صدق میکنه و در نتیجه خدا بند میشود مصداق جوهر. اگر مصداق جوهر شد، جوهر جنس او واقع میشود و اگر جنس شد، همون اشکالی که گفتیم، خدا جنس پیدا می کند، بعد فصل پیدا می کند، بعد حد پیدا می کند، تمام حرفای ابن سینا باطل می شه. پس متوهم توجه کردید استدلالش بر توهمش چی بود؟ او گفت جوهر عبارت هست از الموجود لافی موضوعن و این تعریف هر دو قیدش بر خدا صادقه. پس جوهر که دارای این دو قید است بر خدا صادقه و اگر جوهر صادق شد خداوند دارای جنس میشه و حرفای ابن سینا باطل میشه. این اشکال مستشکل و توهم متوهمه تا به جوابش برسیم. صفحه 64 این سطر 6 وهمان و تنبیهان. روبما ظن گمان شده، تعبیر به یقین هم نمی کنی، تعبیر به گمان می کنی. میگه اون کسانی که این حرف رو زدن حرفشون در حدی نبوده، برهانشون در حدی نبوده که براشون یقین بیاره، فقط براشون گمان آورده. روبما ظن که معنای الموجود لافی موضوع این، نه لفظش، معناش، یا ام الاول یعنی یا ام الاول تعالی سابقا در قبل از فارابی بر خداوند اطلاق اول می شده، اول گفته می شد یعنی خدا. از زمان فارابی کلمه واجب رسم شده که مخالفین فلسفه رو نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی حساسیت دارن روی این کلمه. کلمه الواجب کلمه بدعته، در روایات نیامده. چرا شماها تعبیری به واجب میکنید؟ اینو فارابی بدعت گذاشته، چرا تعبیر میکنید؟ گاهی از اوقات این اشکال بر کسانی که فلسفه میخونن تر میشه که چرا واجب میگید، که بعدم طرفداران فلسفه جواب میدن که ما اسماء الله رو توقیفی نمیدونیم و واجب معنایی است که بر خدا قابل اطلاق هست. در هر صورت بعد از فارابی کلمه واجب تو فلسفه آمد. ابن سینا خیلی فاصله نداشت با فارابی، لذا گاهی تعبیر به الاول میکنه که اصطلاحی رایج قبل از فارابی، گاهی تعبیر به الواجب میکنه. غالبا میبینید اگر میخواد تعبیر به الواجب کنه میگه الاول الواجب، هم اول رو میاره هم واجب رو میاره، چون هنوز واجب اونطور جا نیفتاده بوده در اصطلاح، لذا هم اول رو میگه هم واجب رو میگه. بعد کم کم دیگه در کلمات بعدی ها کمتر کلمه اول دیده میشه، بیشتر دیگه تعبیر به واجب میکنن. ابن سینا گاهی تعبیر به اول میکنه، گاهی به تعبیر به واجب میکنه. تو تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی، خب قبل از فارابی بوده دیگه، ظاهرا قبل از فارابی بوده، یا اگر حدود فارابی هم بوده اصطلاح فارابی بهش نرسیده بوده، در اونجا تعبیر به اول داره. کثیرن تعبیر، نه کثیرن، همه جا تعبیر رو اول میکنه. که بعضی رو من دیدم میان سوال میکنن که میگن ایشون اول رو گفته، هر چی گشتین ثانی رو پیدا نکردین. من بهشون جواب میدم که این اول ثانی نداره، این اول از اون اولایی که ثانی نداره. برای در صورت تعبیر به اول که میشه، در همینجا اینا رو دارم عرض میکنم، برای این که فکر نکنید اول به معنای اول مقابل ثانی، این اول در اینجا یعنی اول تعالی، یعنی خدا. بله آخر، نه آخر، آخر به خدا هم اول میگه، من آخر میگه. آخر به معنی دیگره، آخر به معنی آخر. رب ما ظن ان معنای الموضوع لا فی موضوع این شامل اول تعالی و غیر اول تعالی میشود. چه نوع شمولی؟ عموم الجنس، یعنی به نحو شامل شدن جنس. بنابراین فیق واجب تعالی تحت جنس جوهر و دارای جنس می شود. اگر دارای جنس شد، دارای فصل می شود و بالاخره دارای حد می شود. این وهمه و هازا خطا اون. از اینجا شروع به تنبیه می کنه و بیان می کنه که جوهر رو نمی توان بر خدا اطلاق کرد. توجه کنید، ایشون یعنی ابن سینا به دو بیان ثابت میکنه که الموجود لا فی موضوع این بر خدا اطلاق نمیشه. همینی که مستشکل فکر میکرد بر خدا اطلاق میشه، همینو میگه بر خدا اطلاق نمیشه. بعد بیان سوم وارد میشه. در بیان سوم قبول میکنه که الموجود بر خدا اطلاق میشه، ولی ثابت میکنه که این اطلاق اطلاق جنس نیست. مستشل توجه کنید دو تا مطلب گفت، یکی این که یا اومال اول، یکی این که عموم الجنس. اول گفت شامل اول تعالی میشود، یعنی اطلاق بر واجب میشه. دوم گفت شمولش هم به نحو شمول جنسه. این دو تا ادعا رو داشت. ابن سینا در دو دلیل اولش ثابت میکنه که اصلا این الموضوع لا فی موضوع این لا یا ام الاول. در بیان سومش ثابت میکنه که اگر هم یا ام الاول، نه این که یا ام الاول عموم الجنس، بلکه یا ام الاول به یه صورت دیگر. پس در دو بیان ثابت میکند که واجب تعالی الموضوع لا فی موضوع این نیست. در بیان سوم قبول میکنه که الموجود لا فی موضوع این هست، ولی الموجود لا فی موضوع این جنس نیست، جنس برای واجب تعالی نیست، در نتیجه جوهر جنس برای واجب تعالی نیست. این سه تا بیان توجه داشته باشید. در دو بیان ثابت میکنه که الموجود لا فی موضوع این بر خدا صدق نمیکنه. بیان اولش رو دقت کنید. بیان اول این که مراد از الموجود چیه؟ مراد از الموجود یعنی اونی که بالفعل موجوده، یا ماهیتی که اگر موجود شد چنین است. الموجود اشاره به وجود داره یا اشاره به ماهیت داره؟ اگر اشاره به وجود داشته باشه، خب خدا هم صاحب وجوده، الموجود برش اطلاق میشه. ولی اگر ثابت کردیم که الموجود اشاره به ماهیت داره، چون خدا ماهیت ندارد، دیگه الموجود که کنایه از ماهیت بر او اطلاق نمیشه. ایشون یعنی ابن سینا ثابت میکنه که الموجود به معنی ماهیت. دو بیانم داره برای اثبات این مطلب که عرض کردم. ثابت میکنه که الموجود بر خدا اطلاق نمیشه، زیرا الموجود به معنای ماهیت. چرا به معنای ماهیت؟ به دو بیان. یک بیان اینه که اگر الموجود اشاره به وجود داشت، شما هر جوهری رو که معنا می کردید باید به وجود اون جوهر اعتقاد پیدا می کردید، چون در تعریفش وجود دارید اخذ میکنید. موجود بودن رو دارید اخذ میکنید. پس حتما باید به موجود بودن او اشاره کنید. حالا انقا رو تعریف میکنید. انقا جوهر عرض که نیست. اونجور که تو ذهن ما از انقا ترسیم کردن میگن جوهره، یه موجودیست، پرندهیست مثلا. خب اینو تعریف کنید، الموجود لافی موضوع است، بالاخره جوهره دیگه. وقتی جوهر شد تعریف میشه الموجود لافی موضوع. اگر تعریف جوهر به الموجود لافی موضوع اشاره به موجود به ما هو موجود داشته باشه، نتیجهش این میشه که اگر انقا جوهر است باید موجود هم باشد، چون جوهر یعنی موجود. در حالی که نمیتونیم بگیم انقا موجود است، در حالی که میتونیم بگیم انقا جوهر هست. جوهر هست و موجود نیست. از اینجا میفهمیم که جوهر به معنای موجود نیست. این در مورد انقایی که موجود نیست. در مورد ذهن که ممکن موجود باشه، شما تفسیر میکنید زید رو به این که جوهرون، جوهرون کذا. تا گفتید جوهر، اگر جوهر به معنای موجود باشه باید تصدیق کنید به وجود زید، در حالی که شما جوهریت زید رو تصدیق دارید اما موجود بودنش مشکوشه. باید ببینیدش یا دلیل دیگه بیارید بر موجود بودنش. صرف جوهر بودنش دلیل بر موجود بودنش نمیشه. پس معلوم میشه مراد از الموجودی که در تفسیر جوهر آمده اینی که ما میفهمیم نیست، بلکه به معنای ماهیتی است که اذا وجدت، ماهیتی که اذا وجدت، یعنی جوهر به معنای ماهیته، وجودش هم تضمینی نیست، وجودش تقدیری است که اذا وجدت، اگر موجود شد چنین است. پس اگر ما تعریف جوهر رو اینطور قرار دادیم که ماهیتون اذا وجدت تا آخر، اون وقت اگر انقا رو تعریف کردی معلوم میشه انقا ماهیته و وجودش ثابت نمیشه. اگر زید رو تعریف کردیم معلوم میشه زید ماهیتی چنینی، ثابت نمیشه وجودش، دیگه اشکال برطرف میشه. بنابراین چون، دقت کنید، چون ما جوهر رو تعریف میکنیم و از تعریف جوهر به وجود جوهر نمیرسیم، کشف میکنیم که در تعریفی که ما برای جوهر داریم وجود اصل نشده. اگرچه کلمه الموجود گفته شده، ولی مراد از الموجود، الموجود بالفعل نیست، بلکه موجود تقدیری است، یعنی ماهیتی که اذا وجدت، نه موجود بالفعل، موجود تقدیری، یعنی موجودی که اگر یافت شود چنین است، یعنی ماهیت، ماهیتی که وجودش فرض میشود، اگر وجود بگیرد باید لافی موضوع باشد. پس جوهر در واقع داره تفسیر میشه به ماهیت، نه تفسیر بشود به موجود. وقتی تفسیر به ماهیت شد بر خدا اطلاق نمیشه. پس وچه اول تمام شد. در وچه اول بیان کردیم که اگر جوهر به معنای الموجود بالفعل باشد، لازم میآید که ما هر چیزی رو که جوهر بدانیم موجود هم بدانیم، در حالی که ما بعضی چیزها رو جوهر میدونیم وجودشون رو نفی میکنیم یا لااقل در وجودشون شک داریم. پس معلوم میشه جوهریت متیقن، اما وجودشون یا منکر یا مشکوک. پس جوهریت با وجود یکی نیست. بنابراین جوهر به معنای الموجود نیست، بلکه به معنای ماهیتی است که اگر بخواهد موجود شود چنین می شود. پس الموجود رو ذکر کردیم به جای ماهیتون اضافه و جدت. بنابراین این دو تعریفی که ما برای جوهر گفتیم دو تا تعریف نیستند، یک تعریفن که یکی تفصیلیست که اجمالی. اون الموجود هم اشاره دارد به همین ماهیتون اضافه و جدت، و تعریف جوهر در واقع تعریف به ماهیتون اضافه و جدته، و این تعریف صادق بر خدا نیست، پس جوهر صادق بر خدا نیست. این بیان اول بود که در بیان اول ثابت کردیم جوهر به معنای الموجود نیست، یا به عبارت بله ثابت کردیم که معنای الموجود نیست، بلکه معنای ماهیتون اضافه و جدته، یا به بیان دیگر گفتیم الموجود به معنای ماهیت و اضافه جدته، و بعد نتیجه گرفتیم که چنین الموجودی بر خدا صدق نمی کنه. چنین الموجودی موجود بر خدا صدق می کنه، ولی چنین الموجودی بر خدا صدق نمی کنه. یعنی این الموجودی که در تعریف جوهر آمده بر خدا صدق نمی کنه، پس خدا جوهر نیست. و هذا خطا اون فان الموجود لا فی موضوع الذی هو کل رسم للجوهر لیس یعنا بهی الموجود بالفعل وجودا لا فی موضوع. قصد ما از الموجود موجود بالفعل نیست، منتها موجود بالفعلی که وجودش لا فی موضوع است، اینو قصد نکردیم. تا شما بگویید این بر خدا نیز اطلاق می شود، بلکه از الموجود اراده کردیم ماهیتون ازا وجدت تا آخر را، که این بر خدا اطلاق نمی شه. در این عبارت ادعا می کند که الموجود لا فی موضوع که در تعریف جوهر اخذ شده کررسم است برای جوهر، حد نیست، رسمم نیست، بلکه کررسمه. اینو با توضیح بدم، اصل مطلب روشنه، توضیح دادم. موجود بالفعل هم باشه همینطور، موجود بالفعل هم باشه کررسمه. الان عرض میکنم حد عبارت هست از تعریفی که مرکب باشد من الجنس القریب و فصل قریب، این حده. یا اگر حد ناقص هم بیاریم جنس بعید و فصل قریب. الایهان مرکب است من الجنس و الفصل. رسم مرکب است از جنس قریب و عرض خاص، یا جنس بعید و عرض خاص. علی حال رسمم مرکب از جنسه، حدم مرکب از جنسه، در هر دو جنس به کار میاد. اگر چه گفتم در حد ناقص فصل تنها میتواند حد به حساب بیاد، و در رسم ناقص عرض خاصه تنها میتواند رسم به حساب بیاد، ولی نوعاً رسم و حد رو مشتمل بر جنس قرار دادن. تعریفی که مشتمل بر جنس نباشد نه حد است نه رسم، بلکه کل حد است اگر مشتمل بر فصل باشد، کل رسم است اگر مشتمل بر خاصه باشد. تعریفی که جنس ندارد ولی خاصه دارد این کل رسم است. تعریف جوهر دقت کنید همینطوره، الموجود جنس نیست، الموجود جنس نیست، بعدن ثابت خواهیم کرد. اون لافی موضوع هم فصل نیست، برفرضم فصل باشه، البته فصل نیست، عرض خاصه. هم الموجود خواست است، هم لافی موضوع خواست است، هم مجموع الموجود لافی موضوع خواست است، عرض خاصه. پس تعریف مشتمل بر عرض خاصه و فاقد جنسه. چنین تعریفی رسم هم نیست، بلکه کر رسمه. علت این که تعبیر کرده به کر رسم اینه که تعریف تعریفه به فصل نیست تا حد باشد، تعریفه به خاصه است پس باید رسم باشد، ولی تعریفه به خاصه تنهاست، مشتمل بر جنس نیست، پس رسم هم نیست، بلکه کر رسم. فإن الموجود لا فی موضوع، یعنی کلمه الموجود لا فی موضوع که در تبیین جوهر گفته می شود، الذی هو کررسم للجوهر، این تعریفی که به منزله رسم است برای جوهر، لیس یعنا بهی، قصد نمی شود به این الموجود لافی موضوع این معنا، یعنی معنا نمی کنیم الموجود لافی موضوع رو به این صورت که الموجود و بالفعل وجودن لافی موضوع، اینطوری معناش نمی کنیم. یعنی کلمه بالفعل نمیاریم، موجود نمیگیم، یعنی اون چه که موجود است میگیم، اون ماهیتی که اگر موجود بود کرده، اگر موجود بود کرده، اگر الموجود به معنای موجود بالفعل باشه خب بر خدا اطلاق میشه، اما اگر به معنای ماهیتون اذا وجدت باشه بر خدا اطلاق نمیشه. الان تمام همت ابن سینا این است که موجود در این عبارت رو به معنای ماهیتون اذا وجدت بگیره، به معنای موجود بالفعل نگیره. میگه اگر موجود به معنای موجود بالفعل باشه، هرگاه چیزی رو به جوهر تعریف کنید، به این تعریف جوهر تعریف کنید، باید وجودش هم یقین کنید. در حالی که شما اشیاء جوهری رو به جوهر تعریف میکنید، به الموجود تعریف میکنید، یا وجودشون رو انکار دارید یا به در وجودشون شک دارید. اگر هم به وجودش یقین دارید، از بیرون یقین دارید، از این تعریف جوهر یقین پیدا نمی کنید. لیسه یعنا به این الموجود لافی موضوع، قصد نمی شود الموجود و بالفعل وجودن لافی موضوع، حتی یکون نتیجه این قصد و بیان اشکال این قصده. چرا قصد نمی کنیم؟ چون اگر قصد کنیم این نتیجهی گرفته میشه که نتیجه خلاف واقعه. تا این که، یعنی اگر قصد کنید، نتیجه این میشود که یکون من عرف ان زیدن هو فی نفسه جوهرون عرف منه انه موجود بالفعل. لازمه این که معنای الموجود لافی موضوع، الموجود بالفعل لافی موضوع باشد، لازمش اینه که اگر کسی زید را به جوهریت شناخت، وجود زید را هم یقین کند، یعنی از جوهریت زید پی به وجودش ببرد، چون جوهر به معنای موجوده. باید این چنین بشه در حالی که این چنین نیست، یعنی زید رو میشناسه، از شناخت زید پی به جوهریتش نمیبره. از اینجا میفهمیم که جوهر به معنای موجود نیست، و الا اگر جوهریت شی رو میشناختیم، موجود بودنش هم باید میشناختیم. حتی یکون من عرف که زید فی نفسه جوهر است، عرف از جوهر بودن زید ان این که زید موجود بالفعل است. خب توجه کنید، حتی یکون من عرف نتیجه بود، ولی در واقع امر سلبی بود. درسته نتیجه بود و نتیجه اثباتی بود، ولی واقعش اینه که ابن سینا میخواد یه مطلب سلبی بیان کنه، یعنی میخواد بگه این چنین نیست که اگر کسی شناخت جوهریت زید را، بشناسد وجود زید را. در واقع اینو میخواد بگه، اگرچه ظاهر عبارتش اثباتی است، ولی باطن عبارتش سلبه، چون داره این مطلب انکار میکنه. پس عبارت به این صورت در میاد: اگر کسی جوهریت رو شناخت، دقت کنید چی از میکنم، وجود را نخواهد شناخت، اصل وجود را نخواهد شناخت، فکیفه به کیفیت وجود. عبارت رو دارم معنا میکنم، کلمه اصلا رو میخوام معنا کنم، داره اصلا فضلاً عن کیفیت ذالک الوجود. این عبارت عبارتی است که تتمه یک جمله سلبی قرار داده میشه، نه تتمه یک جمله اثباتی. و جمله مصنف هم عرض کردیم جمله سلبیه، از اصلاً و بعد هم فضلاً به دنبالش میتونه بیاد. عبارت ابن سینا اینطور است: اگر کسی جوهریت زید را شناخت، نمی تواند بشناسد وجودش را اصلا، فضلا از این که بشناسد کیفیت وجودش را. یعنی اصل وجودش را نمیتونه بشناسد، تا چه برسه کیفیت وجودش را. چون دقت کنید، در جوهریت ما هم وجود رو داریم میگیم، هم کیفیت وجود رو. وقتی میگیم زید جوهر است، یعنی هم موجود است، هم کیفیت وجودش این است که لافی موضوع است. جوهریت داره دو چیز رو به ما بیان میکنه، هم به ما افاده میکنه، هم اصل وجود اون جوهر رو، هم کیفیت وجودش رو که لافی موضوع باشد. ایشون میفرماید که، یعنی ابن سینا میفرماید که، جوهریت نه اصل وجود رو به تو میفهماند نه کیفیت وجود رو. اصلا اصل وجود رو نمیتواند بفهماند، تا چه برسه کیفیت وجود رو بفهماند. پس بگو که جوهر به معنای الموجود لافی موضوع نیست، چون جوهر نمیتواند اصل وجود رو برساند، نمیتواند به طریق اولا کیفیت وجود رو برساند. پس جوهر رو معنی موجود نگیر، این موجود رو کنایه از ماهیتون ازاب و جدت قرار بده، نه موجود رو معنی موجود بگیر. و الا لازم میاد که جوهریت هم اصل وجود رو بفهماند به تو، هم کیفیت وجود رو، در حالی که نه اصل وجود رو میفهماند و نه به طریق اولا کیفیت وجود رو. عبارت اون توجه کردید چی به معنی کردن؟ اصلا فضلا ان کیفیت ذالک الوجود، یعنی نمیشناسد کسی که جوهریت زید را شناخت، نمیشناسد وجود زید را اصلا، تا چه برسد که بشناسد کیفیت ذالک الوجود رو که لافی موضوع است. خب پس الموجود به چه معناست؟ الموجود به معنای الموجود بالفعل نشد و نتیجه نداد که شناخت جوهر منشأ شناخت وجود شود. خب پس الموجود در تعریف جوهر به چه معناست؟ بل معنا ما یهمل علی الجوهر کالرسم، ما یهمل، ببینید با اضافه میخونم، معنا ما یهمل، معنا ما نخونید، بل معنا ما یهمل علی الجوهر کالرسم، معنای آنچه که به صورت رسم بر جوهر هم میشود. بر جوهر چی رو هم میکنیم؟ میگیم الجوهر موجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع رو داریم هم میکنیم بر جوهر، میگیم الجوهر رو هو موجود لافی موضوع. این موجود لافی موضوع که حمل می شود بر جوهر، اما به عنوان رسم هم می شود، به منزله رسم هم می شود. رسم هم نیست، به منزله رسمه. بله، بخاطر اینکه جنس نداره، که به منزله عرض عرض کردیم. ما رسم رسم ناقص را هم فاقد جنس می دونیم، ولی در اینجا بهش می‌داریم میگیم کررست. یه نوع رسم ناقصه که فاقد جنس، فقط عرض خاصه داره ذکر میشه. اینا توضیح دادم. پس توجه کنید، بلکه معنای اون جمله‌ای که بر جوهر به عنوان رسم و به منزله رسم حمل می‌شود، یعنی معنای الموجود لافی موضوع. این ما کنایه از الموجود لافی موضوع اینه. معنای الموجود لافی موضوع که بر جوهر به عنوان رسم هم می شود، بیاد یه خط پایین تر، هو انه ماهیتون و حقیقتون. معنای اون جمله الموجود لافی موضوع این است که انه ماهیتون و حقیقتون، که انما یکون وجودها لافی موضوع، این با حصر، با انمای مفید هست، ماهیتیست، انهو یعنی جوهر، ماهیتیست و حقیقتیست که صرفاً وجودش لافی موضوعه. اگر وجود فی موضوع پیدا کند جوهر نیست، حتماً باید وجودش لافی موضوع باشه تا اینکه جوهر باشه. ماهیتون و حقیقتون، فرق بین ماهیت و حقیقت رو قبلاً عرض کردم. اگر ماهیت رو با وجود لحاظ کنید، ازش تعبیر به حقیقت میکنید. اگر کاری به وجودش نداشته باشید، چه موجود چه غیر موجود باشد، تعبیر به ماهیت میکنید. ماهیت هم شامل ماهیت معدومه میشه، هم شامل ماهیت موجوده میشه، ولی حقیقت به ماهیت معدوم گفته نمیشه، به شریک الباری گفته نمیشه حقیقت، به عنقا گفته نمیشه حقیقت، به ماهیت موجوده گفته میشه حقیقت. پس حقیقت ماهیت موجوده است، ولی ماهیت مطلقه، هم بر موجود اطلاق میشه هم بر غیر موجود. حالا ایشون میفرماد ماهیتون و حقیقتون، مهم نیست برای ما که حالا جوهر وجود دارد یا وجود ندارد، بالاخره جوهر موجود به ما و موجودان نیست، جوهر ماهیت است. حالا یا ماهیت موجوده یا ماهیتی که موجود نیست، اون دیگه مهم نیست برای ما که ماهیت موجوده باشه یا ماهیت موجوده نباشد. خب عبارت توجه کردید، بل معنا ما یهمل علی الجوهر، معنای اون جمله‌ای که بر جوهر حمل می شود و به منزله رسم است برای جوهر، یعنی معنای الموجود لافی موضوع این هو انه، این است که جوهر ماهیتی است و حقیقتی است که وجودش لافی موضوع باشد. عبارت رو توجه کنید داشت و تشتر کفیه الجواهر و نوعیه اندل قوه کما تشتر کفیل جنس. این عبارت چون توضیح میخواست من قطعش کردم، اون مبتدا و خبر رو به هم چسبوندم، جمله رو تمام کردم. حالا این عبارت که به صورت جمله مترده است میخواد توضیح داده بشه. معنای الموجود لافی موضوع اینی که بر جوهر هم میشود و تشتر کفیه الجواهر و نوعیه. در این معنا مشترک است جواهر و نوعیه، یعنی در معنای الموجود لافی موضوع بر تمام جواهر نوعیه شما اطلاق الموجود لافی موضوع میکنید. توجه کنید یک جوهر جنسی داریم و 5 تا جوهر نوعی، اینه خوندی در جای خودش. یه جوهر جنسی داریم 5 تا جوهر نوعی. 5 تا جوهر نوعی یعنی 5 تا نوع جوهر، که یکی عقله، یکی نفسه، یکی هیولاست، یکی صورته، یکی هم جسمه. اینا 5 تا نوع جوهرن، اینا جنس جوهر نیستن، نوع جوهرن. اینا رو بهشون میگیم جواهر نوعیه. یک جنس جوهر هم داریم که این جواهر نوعیه در اون جنس شریکه و او عبارت از جوهره. هل جوهر اون جوهر جنسی رو ما تعریف میکنیم به الموجود لافی موجود. این 5 تا نوع جوهر در جوهر جنسی شریکن، پس در الموجود لافی موجود هم شریکن. در این معنا ما، در این معنا ما یهمل علی الجوهر هم شریکن. لذا تشترکو فیه الجواهر موجود. این معنای الموجود لافی موجود این که اولا حمل می شود بر جوهر به منزله راست، ثانیا تشتر کفیه الجواهر نوعیه، جواهر نوعیه درش مشترک، یعنی بر همه حمل می شه. همونطور که جوهر بر این 5 تا جوهر نوعی حمل می شه، این معنای الموجود لافی موضوع هم بر این 5 تا جوهر نوعی حمل می شه. پس همونطور که این 5 تا جوهر نوعی در الجوهر شریکن، در الموجود به ما در الموجود لافی موضوع هم شریکن. ولی این در قوه، این در قوه رو توجه کنید، یعنی در وقتی که این 5 تا جوهر نوعی حالت دلقوه دارن، نه حالت تحصول. توجه کنید هر نوعی در وقتی که با جنسش ملاحظه شود امریست بالقوه، وقتی فصل به زمین می شود می شود متحصل و بالفعل. مثلا انسان، انسان رو به عنوان حیوان جنسی ملاحظه کنید، به عنوان حیوان جنسی میشه امر بالقوه، یعنی نه در خارج موجوده نه در ذهن، مردد دیگه. حیوان جنسی مردده و مردد در ذهنم موجود نیست، در خارج موجود نیست، بماند در ذهنم موجود نیست. حالت بالقوه دارد، یعنی میتواند موجود باشد اگر فصل را زمیمش کنید. وقتی فصل زمیمی بشه از اون حالت تردید بیرون میاد میشه متحصل، دیگه حالت قوه نداره، حالت بالفعل داره. این دل قوه یعنی اون وقتی که متحصل نیست. این در مقابل بالفعل است، یعنی متحصل است. اون وقتی که فصل رو بهش میدی میشه متحصل، اون وقتی که فصل رو بهش ندادی میشه این دل قوه. پس این دل قوه یعنی در وقتی که هنوز متحصل نشده، در وقتی که حالت جنسی دارد. این جوهر صدق می کند در این 5 تا نوع در وقتی که این 5 تا نوع این دل قوه باشند، یعنی حالت جنسی داشته باشند. و این 5 تا مشترکن در این الموجود لافی موضوع در وقتی که الموجود لافی موضوع رو هنوز متحصل نکرده باشید. میخواد بیان کند که این الموجود لافی موضوع به منزله فصله، به منزله جنسه، به منزله جنسه. لذا پسترش میگه کما تشترک و فلکنس. همونطور که این جواهر نوعیه مشترکن در الموجود لافی موضوع، همچنین مشترکن در جنس، یعنی در واقع الموجود لافی موضوع جنسشونه، که اینا اشتراک در الموجود که داشتن یعنی اشتراک در جنس دارن. پس توجه کردید اندل قوه یعنی چی؟ خب مطلب رو تمام کنم. این معنای الموجود لافی موضوع که حمل بر جوهر می شود و این پنج تا جوهر نوعی در شرکت دارن، این دل قوه شرکت دارن، این معنای ما یهمل علل جوهر معناش انهو ماهیتون و حقیقتون کدا هست و این چنین ماهیتی بر خدا هم نمی شود. پس الموجود لافی موضوع بر خدا هم نمی شود، یعنی خداوند جوهر نیست. این بیان اول بود که توضیح داده شد. بیان دوم شده جلسه های